بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث ما در این بود که اوامر و نواهی آیا معروضشون همون طبیعت است مثل بعضی از عوارض دیگر که عارض خود ماهیت می شود و معروضش خود طبیعت، مثل عنوان کلیت و عنوان وجود که ملاحظه فرمودید، آیا اوامر و نواهی و به تعبیر دیگر وجوب و حرمت، وقتی که میگوییم الصلاة واجبتان، با اینکه تعبیر بکنیم الصلاة موجودتان از نظر موضوع آیا یکسانند؟ همونطوری که در الصلاة موجودتان بلا اشکال اون ماهیت که معروض برای وجود واقع می شود، آیا در الصلاة واجبتون هم مطلب همین طوره، یا اینکه نه در باب احکام متعلق عبارت از طبیعت مقیدتن بالوجود ذهنی یا مقیدتن بالوجود الخارجی است؟ گفتیم وجود ذهنیش که قائل نداره و جای توهم هم نیست، اما اونی که جای توهمه و بزرگانی هم مثل مرحوم های آخوند قدس سره قائل شدند، این است که طبیعت متقیدتن بالوجود الخارجی متعلق وجوب، متعلق حرمت، و ما اختیار کردیم که مسئله این چنین نیست و سه دلیل برای اثبات این مطلب وجود دارد که از میان سه دلیل دو دلیل آن رو مطرح کردیم، باقی مانده دلیل سوم. دلیل سوم یک مسئله جالب عرفی هست که با تحلیل این مسئله واقعیت روشن می شود و بعضی از شبهاتی هم که در کار هست اون شبهات هم از بین می رود. اون دلیل این است که اگر ما به مولای عرفی که در مقام امر برآمده و عبد خودش را به خطاب ادخل السوق و اشتر اللحم مخاطب قرار داده و مکلف قرار داده، اگر ما به این مولای آمر مراجعه بکنیم و از این مولا سوال بکنیم که انگیزه شما و هدف شما از توجه این امر به عبد عبارت از چیه، تو با این امر چی کار میخواهی بکنی و به وسیله این امر چه راهی را میخواهی طی بکنی و به چه هدفی برسی، اگر ما به مولای آمر عرفی مراجعه کردیم و از مولا چنین سؤالی را کردیم، او در جواب ما وجدانن چه میگوید؟ او میگوید من به کمک این امر و به وسیله این امر میخواهم چیزی را که در خارج وجود نداشته و تحقق نداشته، من به وسیله این امر راهی برای وجود و تحقق او پیدا بکنم. مسئله دخول سوق، حالا کاری به جنبه واجب غیری و ایناش نداشته باشید، با اون بحث کاری نداریم. دخول سوق و شراء لحم، این در خارج تحقق نداشت، عبد من بازار نرفته بود و شراء لحم به وسیله او محقق نشده بود. من حالا فرمان صادر کردم، او را مأمور کردم و با خطاب ادخل سوق و اشتر لحم او را موظف کردم تا اون چیزی را که تحقق نداشت به دست او تحقق پیدا بکند. پس در حقیقت امر برای این انگیزه است و برای این هدفه که اونی رو که متصفه به وجود نبوده متلبس به لباس وجود نبوده، از طریق امر او وجود پیدا بکند، او محقق بشود. خب چنین چیزی که این خصوصیت رو داشته باشه که حالت عدم داشته باشد و بعد بخواهد این حالت عدمش تبدل به وجود پیدا بکنه، آیا جز طبیعت چیز دیگری میتواند باشد؟ این طبیعت است که لهو حالتان، این طبیعت است که از معدومیت تبدل به وجود پیدا می کند. یک زمانی نیست و بعد تحقق پیدا می کند و غیر از طبیعت ما چیز دیگری نداریم که دارای دو حالت باشه. زید اگر معناش این شد یعنی وجود خارجی متشخص به عوارض شخصیه. خب چیزی که مقیده به وجود خارجی هست معنا نداره با حفظ این تقید به وجود خارجیش این حالت عدم برش پیدا بشود. این میشه مثل الموجود معدومان. آیا قضیه الموجود معدومان میتواند یک قضیه صادقه ای باشه؟ یا باید شما بگویید که در معنای زید تقید به وجود خارجی مطرح نیست؟ یعنی زیدم مثل طبیعت، همونطوری که طبیعت قد تکون و معدومتن و قد تکون و موجودتن، این فرد طبیعت هم با اینکه فردیت داره و جزئیت داره و وجود خارجی داره، معذالک مقید به وجود خارجی نیست. خب اینکه تناقض می شود، امکان نداره یک چیزی فردیت داشته باشه که همونطوری که در بعضی از مباحث سابقه مکرر عرض می شد، معنای فردیت یعنی اونی که جامعه به خصوصی از طبیعه ول وجود ول خصوصیات فردیه. آیا می شود یک فردی بدون اینکه مصداق باشه وجود پیدا بکنه؟ همینطور نمی شود که فرد باشه و در این حال وجود نداشته باشه، کما اینکه نمی شود فرد باشه، فردیه و عوارض مشخصه نداشته باشه. لذا فرد با لحاظ تقیدش به وجود خارجی، این دیگه معنا نداره که دوتا حالت برای ضمن این که فرده معذالک دوتا حالت داشته باشه، ضمن این که وجود طبیعت دوتا حالت داشته باشه، هم حالت وجود و هم حالت عدم. لذا امکان نداره تنها چیزی که موضوعش محفوظه و معروضش محفوظه و معذالک دوتا حالت برای او امکان داره، یکی حالت عدم و یکی حالت وجود، این غیر از ماهیت و غیر از طبیعت چیزی نمیتواند باشه. پس اگر مولای عرفی آمر به دخول سوق و اشتراع لحم در جواب سؤال ما این گونه پاد که انگیزه و هدف من از توجه این امر و صدور این امر این است که ما لیس به موجود فی الخارج، این به دست عبد در خارج وجود پیدا بکند و متحقق بشود و ما لیس به موجودن قبل الامر و قبل ایجاد المکلف و به ید المکلفه یسیر و موجودن، این جز طبیعت چیز دیگری امکان نداره باشه. این حالت و این ویژگی و این خصوصیت تنها برای طبیعت منتها. باز که نه یک سؤال دیگری میکنیم، خوب دقت بفرمایید که شاید نقطه حساس مسئله اینجاست که خب از مولا که نه سؤال میشه که آیا اون غرض شما و اون چیزی که با وجود این مأمور به میخواهی تحقق پیدا بکنه مگر غیر از وجود مأمور به میتواند چیزی محصل غرض شما باشه؟ و یا به عبارت که اون روزم عرض کردیم که شاید مهمترین شبهه‌ای که در مطرحه این شبهه است که میگویند یعنی واقعا هم این طوره که این آثاری که مترتبه بر این مأمور به های شرعی وجود داره و مترتبه، اینا آثار چیه؟ مؤثر در این آثار چیه؟ آیا این صلاتی که قربان و کل تقیین، این صلاتی که معراج المؤمن، این صلاتی که ناهیتون عن الفحشاء والمنکر هست، آیا کسی ممکنه احتمالشو ولو بدهد که غیر از وجود خارجی صلات باشه؟ حتی وجود ذهنی صلات هم اثر نداره. هزار بار انسان طبیعت صلات رو تصور بکنه، سر سوزنی معراجیت و قربانیت برای او پیدا نمی شود. تنها این نماز خارجی است که این آثار برش مترتبه. در ناحیه محرمات هم همین طوره. هزار بار کسی شرب المسکر را تصور بکنه، هیچ مفسده‌ای بر او ترتب پیدا نمی کند. شرب المسکری مفسده بر او مترتبه که در خارج تحقق پیدا بکنه، و الا نفس طبیعت یا وجود ذهنی طبیعت شرب الخمر هیچ گونه اثری در اون مفسده و در ترتب استحقاق عقوبت نداره، این مسلم. لکن بحث اینه که آیا خوب اینجا رو خوب دقت بفرمایید، آیا اگر وجود خارجی مؤثر در آثار بود، اگر وجود خارجی صاحب مصلحت 100 درجه یا مفسده 100 درجه بود، چه دلالتی داره بر این که همین باید متعلق امر و نهی واقع بشود. نه، امر و نهی برای رسیدن به این هدفه، برای تحقق این هدفه. اما به اصطلاح هر چیزی راهی داره و از طریق خودش انسان باید به اون هدف و نتیجه برسه. مولایی که الان حساب میکنه میبینه عبدش توی خانه نشسته، اصلا بازار نرفته، اشتراع لحم تحقق پیدا نکرده، خب این میخواد گوشت خریداری بشه، پذیرایی مهمان بشه، غذای نهار و شامش تهیه بشه. و اونی که در پذیرایی مهمان نقش داره، وجود خارجی اشتراع لحم و تهیه لحمه، نه طبیعتش و نه وجود ذهنیش. این کفایت نمی کنه، کمترین اثری برش ترتب نداره. خب مولایی که این حساب رو می کنه می بینه راه رسیدن به این هدف این است که یک بعثی را متوجه طبیعت بکنه و یک امر و فرمانی را در رابطه با طبیعت صادر بکنه، این فرمان به گوش عبد برسه، با اون مقدماتی که عرض کردیم عبد ملاحظه بکنه، ببیند اگر مخالفت کند مولا را عقلن و عرفن استحقاق عقوبت و استحقاق مؤاخذه پیدا میکنه، برای فرار از استحقاق عقوبت پاشه مهیا بشود برای رفتن به بازار و خریدن لحم. راه رسیدن به این هدف اینه و عمدش مغالطه یا شبهه‌ای که در این رابطه وجود داره همین معناست که خیال شده که اون چیزی که مؤثره در حصول غرض مولاست، اونی که آثار و نتایج حسنه برش باره، عبارت از وجود خارجیه. اون وقت چطور میشه که ما امر را متعلق به وجود خارجی نکنیم و بیاییم امر را متعلق به طبیعت بکنیم، در حالی که لا یترتب و علا نفس طبیعه، بل حتی علا وجود از ذهنی اثری مترتب نمی شود. این تفکیک بین مؤثر در حصول غرض و متعلق امر و نهی، این تفکیک رو نتوانستن تصور بکنن، خیال کردن که این تفکیک امکان نداره. اگر صلات خارجی مؤثر در حصول غرضه، پس امر هم باید مستقیماً به همین صلات خارجی متعلق بشه. اگر شرب خمر خارجی مفسده لازمت الاجتناب داره، پس تحریم مستقیما به همین شرب خمر خارجی باید متوجه بشود. این تفکیک برای اینها قابل تصور و یا در ذهنشون نیامده. ضمن این که ما به مقتضای ادله ثلاثه ثابت کردیم که متعلق احکام عبارت از خود طبایع و ماهیات و حتی در دلیل اول اثبات کردیم استحاله غیر از این معنا را، اگر پای غیر طبیعت باشه محال مسئله تعلق امر و نهی از نظر روش تقنین عقلا هم همینطوره. مراجعه به مولای عرفی و سؤال و جواب هم همین معنا رو تأیید میکنه که بین این دوتا تفکیک وجود داره و این اولی راه رسیدن به اون معناست، راه رسیدن به صلات ناهیان الفحشاء والمنکر اینه که خداوند امر خودش را متعلق به نفس طبیعت صلات بکنه و انگیزه او از تعلق امر به طبیعت صلات همین وجود خارجیه. اما وجود خارجی به عنوان غایت مطرحه، به عنوان انگیزه مطرحه، نه به عنوان متعلق. و بین این دوتا باید تفکیک بکنیم. ما بگیم المؤثر فی حصول القرض الصلاة به وجودها الخارجی، لکن المتعلق للامر عبارتون عن نفس طبیعه، بدون اینکه پای وجود چه ذهنی و چه خارجی درش مطرح باشه. پس در حقیقت راه رسیدن به اون عملی که محصل غرض مولاست و راه اجتناب از اون وجود خارجی که انسان رو از ساحت مولا تبعید میکنه و با شرب خمر انسان بعد پیدا میکند از ساحت مولا، راهش عبارت از اینه که بفرماید لا تشرب الخمر، نهی را متعلق به طبیعت بکنه برای اینکه این طبیعت در خارج وجود پیدا نکند، و غیر از این راهی برای این معنا وجود نداره. تنها راه اینه که نهی متعلق به طبیعت بشه، امر متعلق به طبیعت بشه. در ناحیه امر مأمور به در خارج وجود پیدا بکنه و اون آثار برش ترتب پیدا بکند، و در ناحیه نواهی هم منهی و عنه در خارج ترک بشود تا از ساحت مولا عبد بود پیدا نکنه و دور از مقام قرب مولا نشود. غیر از این راهی نداره. چه راهی دیگه ما میتونیم تصور بکنیم برای رسیدن به این هدف؟ به این پای وجود خارجی بیاد، اول نماز موجود بشه ثم الامر به او تعلق بگیره، اول شرب خمر وجود پیدا بکنه ثم نهی به او تعلق بگیره. این که مستحیل، یکیش تحصیل حاصله، یکی هم تغییر و شی، اما وقع علی مستحیلون بالاضافت الی تکوین. لزان اغلا هم همین معنا رو ملاحظه کردن. خود ما هم در اوامر و نواهی نسبت به فرزندان خودمون همین راه رو طی می‌کنیم. اگر بررسی بکنیم، اگر دقت بکنیم و تحلیل بکنیم، می‌بینیم راه منحصر به فرد در این مسائل عبارت از همین معناست که امر متعلق به ماهیت دخول سوق و اشتراع لحم بشه، به گوش عبد برسه، حالت انبعاث پیدا کنه، بعد زنبیل رو برداره، به طرف بازار بره و گوشت بخرد و به منزل برگردد. آیا راه دیگری غیر از این می توانیم تصور بکنیم؟ و با این مطلب یک شبهه دیگری که در ذهن بعضی از دوستان هم دیدم این شبهه وجود داره، اون شبهه هم برداشته میشه و اون این است که شبهه این است که خب اگر امر متعلق به طبیعته، اگر متعلق امر نفس طبیعته، چه ضرورت داره که این طبیعت با وجود خارجی وجود پیدا بکنه؟ خب طبیعت باید وجود پیدا بکند. اگر در ذهن هم وجود پیدا کرد، بنابراین که وجود ذهنی یک واقعیته و یک حقیقته، کما اینکه محققین از فلاسفه برای وجود ذهنی واقعیت قائل هستند، خب مولا اگر امرش رو متعلق به طبیعت صلات کرد، این صلات باید واقعیت پیدا بکنه. راه واقعیتش این نیست که تنها در خارج وجود پیدا بکند، یک راه واقعیتشم اینه که در ذهن تحقق پیدا بکنه. پس شما باید ملتزم بشید به این که وجود ذهنی مأمور به هم کفایت می کند در مقام امتثال امر مولا و موافقت مولا. نه این شبه هم با این بیانی که ما عرض کردیم جواب این شبه هم داده میشه. جواب این شبه همینه که انگیزه مولا برای ما مشخصه. مولایی که میگه ادخل سوق وشتر لحم، این میخواد غذا تهیه بکنه، این میخواد پذیرایی مهمان تحقق پیدا بکنه. لذا وقتی که سوال میکنیم از مولا از انگیزه این بس و امر، میگوید که من عبد را مأمور کردم به طبیعت لئن یوجدها فی الخارج. خود مولا کلمه فل خارج و تقید وجود را به خارج به عنوان هدف و انگیزه خودش مطرح میکنه. خب ما وقتی که میبینیم در آیات مکرره قرآنیه ما را امر به اقامه صلات کردند و در جای دیگر از صلات تنها عن الفحشاء والمنکر را مطرح کردند، با توجه به اینکه اونی که ناهی از فحشاء و منکر عبارت از صلاتی است که در خارج تحقق پیدا بکنه و صلات به وجود از ذهنی هیچ گونه نقشی در نهی عن الفحشاء والمنکر نداره. خب اینا رو وقتی به هم ضمیمه میکنیم نتیجه این میشود که خداوند تبارک و تعالی شارع مقدس امر را متعلق به طبیعت صلات کرده برای این هدف، لأن توجد الصلات فی الخارج، برای اینکه نماز در خارج تحقق پیدا بکنه. لذا اگر کسی آمد و هزار مرتبه عنوان صلات رو ولو مستقبلن للقبله در ذهن خودش آورد و وجود ذهنی داد به طبیعت صلات و به ماهیت صلات، این نتوانسته غرض و هدف مولا از امر رو تحصیل بکند. پس این شبهه که در ذهن ممکنه بیاد که اگر امر متعلق به طبیعته، خب شما میخواهید این طبیعت یک واقعیت پیدا بکنه. کی گفته که واقعیتش باید از طریق وجود خارجی تحقق پیدا بکند؟ نه، از طریق وجود ذهنی هم اگر این طبیعت تحقق پیدا کرد، لباس واقعیت پوشیده و وجود ذهنی هم یک واقعیته. ما میگیم درسته وجود ذهنی واقعیته، لکن هدف مولا از تعلق امر به طبیعت این نبود که صرفاً طبیعت واقعیت پیدا بکنه ولو به وجود از ذهنی. هدف مولا پذیرایی مهمانه، پذیرایی مهمان وجود خارجی شراء لحم لازم داره، وجود ذهنی شراء لحم چه نقشی میتواند در پذیرایی مهمان داشته باشه؟ پس روی این بیانی که عرض کردیم، علاوه بر اینکه دلیل عقلی ما رو هدایت میکنه به اینکه جز طبیعت و ماهیت که در حال وجود امر، این طبیعت و ماهیت وجود نداره، بعد الامرم تا زمانی که مکلف در خارج مأمور و به رو انجام نده، امر هست و طبیعت در خارج وجود پیدا نکرده. نمیتونیم بگیم در فاصله بین صدور امر و امتثال و موافقت مکلف امری نیست. خب اگر امری هست به ما متعلقه، متعلقش عبارت از چیه؟ چاره ای نیست جز این که بگوییم متعلق نفس و طبیعت، لکن راه رسیدن به وجود خارجی مؤثر در حصول غرض مولا این است که امرش را متعلق به طبیعت کنه، به گوش مکلف برسانه، اون حالات خاصه ترس از چوب و فلک در مکلف وجود داشته باشه و او وادارش کنه بر این که امر مولا رو در خارج موافقت کنه و به خواسته مولا جامعه عمل و جامعه وجود بپوشاند. این سه تا مقدمه اگر نظرتون باشه برای اثبات اجتماع امر و نهی، ما سه تا مقدمه ذکر کردیم که نتیجهش رو فردا انشاءالله عرض می کنیم. یک مقدمه این بود که امر در محدوده متعلق خودش تمرکز داره و سر سوزنی از متعلق خودش امکان سرایت و نفوذ درش وجود نداره. مقدمه دوم این بود که معنی اصالت الاطلاق به عموم بر نمی گرده و معنی اطلاق سوا اون کان کذا ام کذا نیست. معنی اطلاق این است که تمام المتعلق عبارت عن الصلات لیست الا، اما سوا اون کانت فی دار القصبیه ام فی غیر دار القصبیه، این سوا اونها این مربوط به اصالت الاطلاق نیست که باید باز شاید اشارهی فردا بکنیم. مقدمه سوم هم که با سه دلیل ما اثبات کردیم این بود که متعلق اوامر و نواهی نفس تبایع، و خیال نشود که تبایع نمیتونه معروض چیزی قرار بگیره، نه مشابهاتی مثل کلیت وجود و امثال ذلک داریم که معروضش عبارت از نفس طبیعته. وقت با توجه به این سه مقدمه فردا در بحث اجتماع امر و نهی انشاءالله نتیجه گیری میکنیم.